بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الا ان الانصاف ان المستفاد من التمثیل فی الروایه. بحث ما در مسکت رابع بود، مسکت چهارمی برای رد. میتونست مشتری فقط عرش بگیره، دیگه نمیتونست رد کنه. این مسکت رابع عبارت بود از حدوث عیب جدید. محل نزاع رو در دو جلسه قبل توضیح دادم. مراد از حدوث عیب جدید بعد العقد، بعد القبض و بعد انقضاء الخيار. مراد از نقص هم نقیصه هست، یعنی نقصانی حاصل بشه، اعم از این چه نقصان محسوس باشه یا این نقصان معنوی باشه، اعم از این چه عیب اصطلاحی باشه، چه عیب اصطلاحی نقصان در صحته، یعنی خلل در وصف و صحته، اما از این چه این باشه فقدان و صحه باشه، چه یوجب العرشه، یا نه موجب نقص در مالیت و شیعه، نقصانیست که قیمت این کالا رو میبره پایین اما معیوب به عیب اصطلاحی گفته نمیشه. این عیب حادث ام از عیب اصطلاحیه، حتی ام از تغییرات حسیه، تغییرات غیر حسی رو هم شامله، که در جلسه گذشته مثال زدیم به شرکت، عیبی که از شرکت حاصل میشه، از تبعض صفکه حاصل میشه. بعد در مقام استدلال، عمد استدلال روایت مرسله زمیله که رد رو منوط کرده به قیام العین، قیام الصبح به عینهی یا قیام العین و عدم قیام العین. خب این معیاره، اما در این حدیث تفسیری هم هست، یعنی این حدیث فقط دلیل بر اصل مطلب نیست، مصادیقی رو هم ذکر کرده. یه مقدار با تأمل در اون مصادیق نتیجه میگیریم که خیار این عیب حادث عیب اصطلاحی نیست، چون مثال زده به قطع و صوب، بریدن پارچه. خب بریدن پارچه چه قیمت این پارچه رو کم نمی کنه. یا خیاطی، خیاطی پارچه قیمت پارچه رو کم نمی کنه، نهایتش شریک میشه اون کسی که این فعل انجام داده، پارچه به اضافه فعل میشه، یعنی طرف به مقدار فعلش شریک در این میشه و الا قیمت پارچه رو پایین نیاورده با این صرف خیاطت. این مثال ها نشون میده که مراد از نقصان یا مراد از عدم قیام العین اینا رو هم شامله، اینا هم عدم قیام العینه، با اینکه خود پارچه عیب اصطلاحی پیدا نکرده اما چون این پارچه تغییر یافته. چجور تغییر یافته؟ الان اگر مشتری این لباس رو برگردونه، خب به مقدار اون کار انجام که داده شریکه. خب این عیب است، این یه نقصانیست، نقصان اصطلاحی نیست که در کالا یک کمبودی در صحتش پیدا شده، نه، این نقصان به معنای عرفی هست، به معنای این است که ما اونی که نمیخواد به او تحمیل میکنیم، اونو باید شریک کنیم، باید با مشتری پس میده این پارچه رو، پارچه ای که دوخته شده. خب این مشتری در این حال که پارچه رو پس داد، ثمنش رو گرفت، به مقدار اون دوخت شریک میشه. اینا عیب اصطلاحی نیستن، ولی چون دیگه عدم القیام العین با توجه به اون روایات، مثال های روایت صدق میکنه. پس عمده دلیلی که مرحوم شیخ با این مباحث طولانی میخواد مطرح کنه این مرسله جمیله، با عبارتان اخراها البته فقط به صدر مرسله جمیل استناد نمیکنه. صدر با توجه به ذیلش مثال هاست، مخصوصا به مثال ها تأمل میکنه که مثال ها نشون میده ای به اصطلاحی فقط نیست. بعد یه نکته اینجا مطرح میکنه، اون نکته را عرض کنم. میدونید چه ضمانت در فقه دو نوع است، ضمانت معاملی که مثلا مشتری ضامن این مبیع هست در قرارداد، اون ضامن مبیع هست به این معنا چه باید جبران کنه مبیع رو به ثمن، بایع ضامن ثمن است یعنی جبران کند به کالا، این زمان معاملی بهش میگن. زمان ید هم داریم، علل ید ما اخذت حتی تعدی، چه در بحث اتلاف اگر شما مال شخصی رو اتلاف کنید زمان یده، اما اگر مثلا کل مبیع تلف قبل قبضه من مال بایعه این زمان معامله است، زمان ید نیست. در این مثال شخص ثمن رو پس میده، یعنی اگر مبی تلف بشه قبل از قبض به مشتری این ضامن این مبیعه، یعنی ثمن رو پس میده به این مشتری، اگر ثمن رو گرفته برمیگردونه، چون مبی در زمان بایع هست، زمان به شکل زمان معامله ای. در هر حال ما دو نوع زمان داریم. اینو به این اعتبار عرض کردم که اگر مشتری این معیوب رو برگردونه ثمنش رو میگیره، اما اگر بخواد عرش بگیره به خاطر اون عیب قدیمی چی داشت، اونجا عرش رو از زمان معاوضه‌ای حساب میکنند، یعنی عرش رو اینطوری محاسبه میکنند که ما به تفاوت قیمت معیوب و قیمت سالم به دست میاد، نسبت اون ما به تفاوت رو از ثمن کم میکنند، اون نسبت رو، یعنی برمیگردونم به بحث معاوضه، زمان معاوضه. اما اگر در این بحثی که ما مطرح کردیم عیب حادث مانع رده، اونجا میخواست مشتری عرش بگیره، اینجا نه، عیب حادث مانع رده، این مانعیت تا زمانی است که بایر راضی نشه، یعنی بایر حق داره راضی نشه، با یه حق داره به او بگه چه از خیار عیب نمیتونی نسبت به رد استفاده کنی، فقط عرش. اما اگر با یه راضی شد گفت بیار کالا رو عیب نداره من ثمن تو میدم، خب اووردیم ثمن ما رو داد، خب این با یه میگه خب این عیبی که الان عیب حادث رو چگار کنیم، اون عیب قدیم که مال من بود، بعد ثمن تو دادم اون عیب قدیم هم مال من بود، اما این عیب حادث چه در عهده و زمان تو بود. اینجا عرض می کنم این زمان یده، دیگه زمان معاوضه نیست، اینجا ما به تفاوت و عرش و اینها حساب نمی کنن. اینجا از قیمت ما به تفاوت حساب می کنن. نه نسبت قیمت معیوب و سالم، این نسبت رو در ثمن اجرا می کنن، عرش چه بحثش اینطوریه. اینجا نه، زمان یده، یعنی این قیمتش چه مقدار اومده پایین، وقتی شما این کالا رو برگردوندید این قیمتش هم اومده مقدار پایین، اون قیمت ما به تفاوت رو مشتری میده، اگر بایه البته گفتیم راضی بشه، چون حق رد دیگه نداره، مانع هست اینجا این عیب حادث، اما مانع هست معناش این نیست که نمیشه، اگر بایه راضی بشود میتونه از رد کنه، فسخ کنه و ثمنشو بگیره، اما اون ما به تفاوت اون غرامت عیب حادث رو مشتری باید بپردازه به بایه. اون غرامت رو به عنوان زمان ید حساب میکنن، نه زمان معاوضه. خب بخونیم. الا ان الانصاف، الا اینکه ما درسته ادله رو نقد کردیم، مرسله رو نقد کردیم، اون وچی که علامه در تذکره ذکر کرده نقد کردیم و بحث لازدرر رو هم گفتیم به تعارض مبتلایه، اینا رو عرض کردیم، اما یه دلیل پنجمی هم همیشه شیخ داره دیگه، بازنجری دوباره. الا ان الانصاف ان المستفاد من التمثيل، انصاف این است که از اون مثال هایی که در مرسله جمیله هست استفاده میشه، اون مثال هایی که زده به سبق و الخیاطه، رنگ کردن پارچه، خیاطی پارچه استفاده میشه، که هو اناتت الحکم به مطلق النص، که این حکم مانعیت به مطلق نقصان منوته، نه فقط عیب اصطلاحی، از عیب اصطلاحی هم بالاتره. عیب حادث مراد از عیب حادث عیب اصطلاحی نیست، ام از عیب اصطلاحی و نقصان هایی که حتی ارشاورم نباشه. توضیح و زالج، ان المراد به قیام العین، در اون روایت مرسله که اومده قیام العین، هو ما یقابل الام من تلفها و تغیرا. قیام العین مقابل اون معنایی است که ام از تلف العین و تغیر العین، یعنی اگر یک کالایی کلن تلف شد پس قیام العین نیست، تغییر یافت، وصفش تغییر یافت، بازم قیام العین نیست. پس قیام العین طرف مقابل قیام العین عدم و قیام العینه، یه مصداقش تغییر العینه، یه مصداقش هم تلف العینه. الا ما عرفتم این دلالت ذکر الامثله لازالج، بر اون اساسی که برای شما روشن شد اون مثال ها دلالت برای میکنه. لاکن المراد من التغیر هو اونجا هم گفتیم این تغییر درسته یک ظاهر دیگری هم شاید داشته باشه، مثلا زیادت هم تغییره، کالا مثلا چاق شده، گوسفند چاق شده، گوسفند معیوب چاق شده، نه این تغییر به زیاده مانع رد نیست. لکن المراد به تغییر هو الموجب للنقص، لزیاد، اون تغییری که موجب نقصان در مالیته نه زیادت در مالیت. لان مثل سمن، مثل چاقی، لا یمنع الرد قطعا. خب اما از یه جهت دیگری مراد از نقص ام از نقص اصطلاحی است. یه نقص اصطلاحی داریم بهش میگیم عیب، اون نیست، موجب عرشه، اونم عبارت است از فقدان و صحه، وصف صحت فاقد بشه. اما یک چیزایی داریم وصف از بین میره، ولیکن وصف و صحت نیست، ارزش کالا رو میاره پایین، ولیکن مقابلش مال قرار نمیگیره، یوجب العرش نیست، موجب نقص در مالیته ولیکن موجب عرش نیست. یه چیزایی هم اصلا ممکنه نقص در مالیت نداشته باشه اما یه عیب معنویه. میفرماید و المراد به نقص هو الام من العیب الموجب للعرش، عیب الموجب للعرش یعنی عیب اصطلاحی. فإن النقص الحاصل بالسبق والحیاده، اون نقصی که از این دوتا حاصل شده، من چون پارچه رو رنگ کردم، چون پارچه رو دوختم، این نقص پارچه قیمتش نرفته پایین، یعنی سبب فقدان و صحه نشده، فقدان حتی نقصان مالیت نشده، پارچه در همون قیمتش مونده. الان پارچه به علاوه این دوخته ها قیمت هم رفته بالا، اما خب اون دوخته ها جدا قیمت داره، مشتری به خاطر این کار شرید شده، نهایتش اینه دیگه. فإن النقص الحاصل بالسبق والقیا انما هو لتعلق حق المشتری بالثوب، حق مشتری هم تعلق یافته به این لباس از جهت رنج و از جهت خیاطت. و هذا ليس عیبا اصطلاحیا، این عیب معنویه، یعنی من پارچه رو قبول کنم همراه با حق مشتری به ملک من دوباره برمیگرده، این پارچه دوخته شده میشه ملچه من، اما حق مشتری هم به این تعلق یافته، باید حق مشتری رو من یه نحوی توافق کنم و پولی بهش بدم تا این کار دوختن یا رنج حقش رو ساقط کنه. خب بعضیا گفتن ایبی نداره، این مثال ها بردش تا تغییر حسیه، تغییر معنوی در مثال ها نبود. و دعوا اختصاصه به تغییر الخارجی، این که ادعا کنیم اون نقصان اختصاص دارد به تغییرات خارجی، یعنی مثلا بریدن، رنج کردن، الذی هو مورد لمسه، فلا یعم مثل نسیان الدابة للطحن. اون تغییرات معنوی که به قلب ارتباط داره، مثل مثلا فراموشی چهارپا، اون آسیاب کردن رو، این رو شامل نیست. این دعوا یدفعه، نه عرف با شما اینجا هم نوا نیست. یدفعه این ادعا، این اختصاص، ان المقصود مجرد النقص. عرف از این مثال میفهمه، از این امثله صرف مثال میفهمه، یعنی کل نقص ها، ان المقصود مجرد النقص. ما انه، ببینید میگه، ببینید وقتی دیگه شما عیب اصطلاحی رو گذاشتید کنار و گفتید اون مثال ها نشون میده عیب اصطلاحی نیست، دیگه فرق نمیکنه نقص مغیر یا غیر مغیر. اذا ثبت الحكم في نقص الحادث و این لم یکن اصطلاحی بن اصطلاحی، وقتی حکم یعنی مانعیت در نقصی که حادث شده ولو عیب اصطلاحی نباشد، اینو بتونستیم از روایت با توجه به اون امثله برداشت کنیم، ثبت فی المغیر و عدم، فرق نمیکنه نقصان مغیر یا غیر مغیر، للقط به عدم الفرق، چون ما یقینا میدونیم فرقی بین اینها نیست. میگه ببینید اونی که به ذهن انسان میومد چه شاید فرق داشته باشه، نقصانی که عرشاور است، نقصانی که عرشاور نیست، اما اون نقصانهایی که عرشاور نیست بین اونها نقصان معنوی و محسوس تفکیک قائل بشیم، عرف با ما در این گونه چیزها هماهنگ نیست. عرف میگه خب نقصان نقصانه دیگه، اگر ما از ای به اصطلاح خارج شدیم تمام نقصان ها. فإن المحتمل، اون چه احتمال داشت، هو ثبوت الفرق في النقص الحادث، که فرق ثابت باشد در اون نقصی که حادث شده، نقص در نقص حادث یعنی اون عیبی که بعدن حادث شده، فرق داشته باشد بین کونه عیبا اصطلاحیا، بین جایی که عیب اصطلاحی است. لا یجوز رد العین من الا مرش، عیب اصطلاحی معناش اینه ها، بخوای برگردونی باید با عرش برگردونی، و کونهی بین کونی مجرد نقص لا یوجب عرشن، صرف نقص، ممکنه نقص در مالیت هم بیاره، اما ما به ازاش پول نمیدن، ما قابله رو پول نمیدن، چون مربوط به صحت نیست. در بحث وصف و صحه ما به ازا پول داره، و اما سایر اوصاف ما به ازا پول نداره. یه نکته عرض کنم، بعضی چیزها ممکنه قیمت کالا رو بالا ببرن، اما خودشون در توزیع سمن بر اونها توزیع نمیشه، سمن بر اجزا توزیع میشه، سمن بر وصف و صحه توزیع میشه، به همین خاطر بحث عرش میاد، اما سمن بر اوصاف کمالی دیگر توصیف نمیشه، یعنی سمن در قبال اون نداریم. به همین خاطر در اون بحث غبن یا تخلف شرط، ما معتقد بودیم فقط حق رد داری، حق فسخ داری، نمیتونی اون ضرری که مثلا از این شرط نبود، این شرط هست، اون ضرر رو جبران کنه، یا ضرری که از غبن اومده جبران کنه و معامله صحیح باشه، نه، چون این شروط مقابلش پول نیست، اجزا مقابلش پول است، از اوصاف هم وصف و صحه. میفرماید احتمال داشت این فرق باشه، اونی که موجب عرشه، اونی که موجب عرش نیست. اما الفرق فی افراد نقص غیر الموجب للعرش، اما بیاییم دوباره فرق بگذاریم. اونو چش مثال ها فرق نذاشته، با توجه مثال ها میبینیم فرق نمیکنه یوجب العرش باشه یا لا یوجب العرش باشه، اما بعد از اینکه اون مسلم شد فرق نمیکنه با توجه به مثال ها. بیاییم از خودمون فرق بگذاریم، بگیم چون مثال ها در رابطه با نقصان های محسوسه، پس نقص محسوس رو میخواد بجه، نقص غیر محسوس و معنوی رو نمیخواد بجه. نه، اینو عرف با این هماهنگ نیست، عرف از این عام میفهمه. اما الفرق فی افراد نقص غیر الموجب للعرش، اما فرق بگذاریم در افراد اون نقصان هایی که موجب عرش نیست، چجور فرق بگذاریم؟ بین مغیر العین حسن و غیره، فرق بگذاریم اون جایی که عین رو تغییر داده از لحاظ حسی، مثلا محسوسا تغییر یافته عین ولو موجب عرش نیست، مثلا پارچه بریده شده، دوخته شده، رنگ کرده شده و غیر محسوس، فرق بگذاریم فلا مجال الاحتمالی، اینجا هیچ جا برای احتمالش نیست، عرف با ما مساعد نیست. خب این بس تمام شد. پس ما با توجه به مرسله جمیل و عمده دلیل اینه، ما نمیدونیم عیب جدید رو، حدوث عیب جدید مانع رده، مانع عرش نیست، مانع رد. خب اجماع هم داریم، اما یک فرد مخالف مرحوم شیخ مفید، این نقضی به ما نیست چون چه شازه. ثم ان ظاهر المفید فی المقنعه المخالفت فی اصل المساله، در اصل مساله مخالفه، چه آیا حدوث عیب جدید مانع یا نه، میگه نه مانع نیست. و ان حدوث العیب لا یمنع عن الرد، لکنه شاذ عن الظاهر، عن الظاهر غیر از شیخ مفید کسی نیست. خب الان چند تا فرع رو به سرعت مطرح میکنه. خب گفت پس نتیجه این شد چه حدوث عیب جدید مانع. خب یه فرعش این است، عیب جدید حادث شد بعد زائل شد، الان فقط عیب قدیم مونده. آیا من هنگام حدوث عیب جدید مانع بود، الان مانع رفع شد، یا دیگه چون از خیار من از دستم رفت دیگه دوباره خیار عیب بر نمی جرده؟ آیا اذا زال المانع زال المانعیه یا نه زال المانع دیگه مانعیت ثابته، خیار رفته، من دیگه خیار عیب به این شاخشو ندارم، ردشو ندارم، فقط عرش. ثم مقتضی الاصل، مقتضای اصل این است که عدم الفرق فی سقوط الخیار، اینجا زوال رد رو استصحاب میکنیم دیگه، حق رد ندارم ولو بعدن هم این مانع بر عیب جدید ما زائل شد بازم حق رد ندارم. میفرماید ثم مقتضی الاصل عدم الفرق فی سقوط الخیار، مقتضای اصل این است در این سقوط خیار هیچ فرقی نیست بین بقاء العیب الحادث و زوالی، بین این چین عیب جدید باقی بماند یا زائل بشود. فلا یثبت بعد زوالی، پس خیار بعد از زوال نمیاد، منظور از خیار اینجا حق رد ها، نه اون عرش. لعدم الدلیل علی الثبوت بعد از سقوط، دیگه وقتی ساقط شد حق رد، ما دلیلی نداریم بر این که حق رد رفت دوباره میتونه برگرده. قال فی التذکره، یک شاهد هم از علامه میاره به مطلب خودش، اندنا نزد ما شیعه ان العیب المتجدد مانع عن الرد بالعیب، عیبی که جدید حادث میشه این مانع است از اینکه شما بتونید مبیر رو برگردونید به خاطر عیب قدیم، فقط عرش میتونید بجیرید، سواء زال ام لا، فرق نمیکنه اون عیب متجدد از بین بره یا نره. اما در تحریر یه نکته‌ای داره مخالف با این حرفشه، لو زال العیب الحادث عند المشتری، در یه فرضی میگه میتونه رد کنه، انگار حقش دوباره احیا میشه، اگر این عیبی که حادث شده نزد مشتری زائل بشه از بین بره، ولم یکن به سببه، این عیبم به سبب مشتری نبوده، اون وقت کان له الرد ولا عرش علیه، میتونه بر عرش برگردونه و عرش نداره، میتونه فسخ کنه. انت. و لعل وجهه، میگه ببینید صحتش اینه چه؟ اینجا مانع به خاطر این بود چه مشتری متضرر ببخشید بایه متضرر نشه. قاعده لازرر انگار اجرا میخواست بکنه، وقتی عیب حادث از بین رفت دیگه بایه متضرر نمیشه. و لعل وجهه، وجه این فتوای تحریر، ان الممنوع هو رده معیوبا، اونی که ممنوع بود مانعیت داشت و نمیتونست برگردونه این بود که این مبی رو در حالی که معیوبه برگردونه. منظور از معیوب یعنی معیوب به عیب جدید. لعجل تضرر البایه، به خاطر اینکه بایه متضرر میشد. و زمان المشتری لما یحدث، و مشتری هم زامن میشد برای اون عیب حادث. خب به خاطر این میگفتیم نه، شما در ملچ خودت نجه دار، عرش عیب قدیم رو بگیر، نه شما زامن شو به عیب حادث، نه بایه متضرر بشه. یا باید بایه رو متضرر کنیم یا مشتری رو ضامن کنیم به نسبت به این عیب جدید. اما وقتی رفت دیگه این عیب جدید ها زائل شده، نه مشتری ضامن میشه دیگه عیب جدیدی نیست، نه بایه متضرر میشه، وقت انتفل امران، هر دو امر منتفی شده. خب فرع بعدی، ما چه گفتیم حق رد نیست در این مسکت چهارم؟ دقت کنید ها، این معناش این نیست هیچ وقت نمیتونه رد کنه، یعنی به عنوان حق نیست، مانع این حق به مانع برخورده، مقتضی برای رد بود اون اون عیب قدیم، مقتضی برای رده، اما به مانع برخورده. مانع همین است که عیب جدیدی حادث شده، این نمیذاره انسان اون مقتضی که عیب قدیم بود اعمال بکنه. اما اگر بایه راضی شد میتونه. ولو رضی البایه به ردهی، اگر بایه راضی شد به این چه این معیوب رو برگردونه، به رد المعیوب، چه مجبورم بالعرش او غیر مجبوره، چه جبران شده به وسیله عرش چه غیر جبران شده، یعنی چه رایگان برگردونه فقط سمن رو بده، چه نه برگردونه سمن رو بده و از مشتری عرش این عیب حادث رو هم بگیره. عرش اینجا عرش ازم از باب زمان یده، نه از باب زمان معامله، توضیح خواهد. جازر رد، این رد جایزه، اینجا دیگه جایز میشه، از باب حق نیست، از باب رفع مانع هست. چه مافت درست و غیره. چرا این جایزه؟ لأن عدم الجواز لحق البایه، چون این که میامی گفتیم جایز نیست به خاطر حق بایه بود، ارفاق به بایه بود که تحمیل نکنیم بر او عیب حادث رو. و الا فمقتضا قاعدت خیار الفسخ، مقتضای قاعده خیار فسخ این است عدم سقوطی به حدوث العیب. مقتضاش این بود که اقتضا داره، یعنی مقتضاش این بود که با عیب جدید ساقط نشه این خیار، یعنی حق خیار مشتری محفوظ باید می بود. اما ادله اومد گفتن مانع هست، اینجا این اقتضا رو نمیتونی اعمال کنی. غایت الامر ثبوت و قیمت العیب، نهایتش این بود که قیمت عیب رو میداد، یعنی چه چیزی قیمت عیب رو میداد؟ مشتری حق برمیگردوند این مبی رو به خاطر اون عیب قدیم، و به خاطر عیب جدیدم قیمت العیب رو میداد. قیمت العیب رو دقت کنید ها، ثمن نیست، قیمت العیب. خب اقتضا این بود، طبق قاعده حرف می زدیم این بود، اما یک ادله اومد این طبق قاعده رو به مانع برخورد کرد. و انما منع من الرد هنا، منع من الرد هنا، چرا اینجا من از رد شد؟ لنس و لاجماع و لضرر، البته ضرر رو گفتیم تعارض ضررینه به خاطر نس و اجماع. خب اینجا یه عبارتی ما به کار بردیم به خاطر اینکه یه درسی هم گفته باشیم، گفتیم قیمت العیب، قیمت العیب یعنی شما مثلا یک کالایی رو معیوب کنید، ما با تفاوتش رو باید بدید، قیمت العیبینه. اما اون بایه اجر بخواد عرش عیب رو بده، شما هم ازش عرش عیب قدیم رو بگیرید، ما به تفاوت قیمت نیست، ما به نسبت ما به تفاوت قیمت در ثمنه. یعنی ممکنه مثلا این فرش رو به شما فروخته 1 میلیون، در بیرون قیمت این فرش 2 میلیونه، 1 میلیون ارزون فروخته، ولی معیوبه. 200 تومن مثلا میبرید بیرون، میبینید که 1/5 این قیمت میاد پایین، یعنی 2 میلیون نمیشه، 1,600,000 میخرن اینو. خب ما با تفاوت میشه 1/5، اون 1/5 رو از ثمن کم میکنن، میشه 200 تومن دیگه، 1/5 400 نیست، 200 تومنه. اینو میگن عرش معاوضه، چه در نسبت سنجی میکنند و میگیرن. اما عرش قیمت نه، همون فقط مابعد تفاوته. اون کجا هست؟ اون در زمانهای یده، زمان معاوضه، زمان ید. اتلاف مربوط به زمان یده، غصب مربوط به زمان یده، اما اون معیوب شدن کالا، معیوب بودنش در معاملات، در بی و عرشگیری مربوط به معاوضه است، زمان معاوضه است. و من ما ذکرنا یولم، از بحثایی که ما کردیم معلوم شد ان المراد بالعرش الذی یغرمه المشتری، مراد از اون عرشی که مشتری به عنوان غرامت میده، اندر رد، وقتی بر میگردونه. این اندر رد یعنی بایه هم راضی بشه، چون حق دیگه از باب حق نیست، از باب این که بایه راضی شد، مانع برطرف شد. ولی ما گفتیم عیب جدید مانع هست. فرض اون پاراگراف قبلی ادامه میدیم، لو رضی البایه رو ادامه میدیم. این در رد اون عرشی که مشتری غرامت میده قیمت هر عیبه، چه بهش میگن زمان ید. لل عرش الذی یغرمه البایه للمشتری، نه اون عرشی که بایه به مشتری میده، اند عدم رد، چون اونجا زمان معاوضه است. لأن العیب القدیم مضمون به زمان المعاوضه، این خیلی مهمه، و الحادث مضمون به زمان الید که توضیح دادم. آخرین نکته این است که ما بحثمون در عرش و حق رد، چه گفتیم مشتری هم حق داره عرش بگیره، هم حق داره رد کنه ثمنشو بگیره. خب اینا رو ما در عرض هم مطرح کردیم. مرحوم شیخ طوسی عبارتی داره، از اون عبارت فهمیده میشه که انگار اینا در طول همن، به همین خاطر این عیب حادث هم سبب میشه که نتونه عرش بگیره، نتونه ببخشید رد کنه، عرش میگیره. ثم ان صریح المبسوط انه لو رضی البایه به اخذه معیوبا، اجر بایه راضی بشود به این چه به اخذه معیوبا، اینو معیوبا بگیرد، لم یجز مطالبته بالعرش، دیگه نمیتونه مطالبه عرش بکنه. یعنی بایه یا نباید راضی بشه بگه فسخ کن، اگر راضی به اخذ معیوب باشه نباید عرش بگیره. هازا احد المواضع التی اشرنا فی اول المساله لا تصریح شیخ فیها به ان العرش مشروط بالیأس من الرد، این همون یکی از مواضعی است که در اول بحث مطرح شد، که شیخ صراحتا در اون اول بحث شیخ طوسی میفرمود که عرش زمانی است معیوس من الرد باشه، یعنی وقتی معیوس من الرد نیست اون موقع عرش نمیتونی بگیری. اینجا چه شما رد و قبول میکنی که نوبت به عرش نمیرسه. یعنی مرحوم شیخ طبق مبناش این است، هر کجا رد عرش نیست، هر کجا رد تمام شد، مأیوس شدی، اون وقت عرشه. خب شما چه راضی شدید به رد، پس هنوز نوبت به عرش نرسیده، پس نمیتونی، بحث عرش نمیاد. و ینافیه اطلاق الاخبار فی اخذ العرش. اینجا منافات داره چه اخبار ما مطلقاً در اخذ عرش، یعنی در عرض، چه مأیوس من رد باشه چه امید به رد داشته باشه، میتونه یا رد یا عرش، اینا در عرض همن، در طول هم نیستن. ادامه شون انشاءالله جلسه بعد دیر شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.